سوال‌ها و پرسش‌های بدون جواب دارین به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به تو سلام میکنم، کنار تو مینشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا میشود. اگر فریاد مرغ و سایه علفم، در خلوت تو این حقیقت را باز میابم. خسته از راه کوره های تردید میایم، چون آینه ای از تو لبریزم. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم از لحظاتی پیش تا حالوش ساعت 13:30. در برنامه امروز مطابق هر روز هفته که ما این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم، بخش متنوعی داریم که امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. بخش مقرنس رو داریم در برنامه امروز با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. در بخش گفتگوی روز گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ. بخش کرونا نامه رو هم به شما تقدیم خواهیم کرد با صحبت‌های جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. و چند بخش دیگر. اما پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، پرسش شما اینه: بعد از کنترل بیماری کرونا شما دوست دارید به کدام شهر تشریف ببرید و آثار تاریخی اون شهر رو ببینید؟ یه بار دیگه پرسش رو میگم: پس از کنترل بیماری کرونا کدام اثر تاریخی ایران رو دوست دارید برید و ببینید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اولین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون
هستم. متشکرم، آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط به صدر اسلام هست در سال 9 هجرت که غزوه تبوک رخ داد و این غزوه در واقع یکی از غزوات مهم پیامبر هست از ابعاد مختلف. اول اینکه در واقع جهان اسلام در مقابل رومیان در ایستاد و با توجه به اینکه شایع شده بود و خبرهایی به پیامبر رسیده بود که رومیان قصد دارن به در واقع حجاز و مدینه حمله کنن، پیامبر لشکری رو فراهم آورد تا به جنگ رومیان بره که بعد وقتی پیامبر به اون منطقه تبوک رسید معلوم شد که چنین مسئله‌ای وجود نداره. و رومیان هم در واقع نمایندهشون با پیامبر دیدار کرد و پیمانی با پیامبر حتی منعقد شد و برخی در واقع این جنگ رو بر مبنای اون میدونن که این غزوه رو که جعفر طیار در موته شهید شده بود و پیامبر برای انتقام جعفر این به این غزوه رفت. نکته دیگه این هستش که در هنگام جنگ تبوک پیامبر حضرت علی رو به نمایندگی از خودش در مدینه گذاشت، چون در منافقین به سرکردگی عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقین مدینه بود قصد داشتن که از غیبت پیامبر سوء استفاده کنند و زمام اختیار مدینه رو در دستشون بگیرن، که پیامبر با گذاشتن حضرت علی به جانشینی خودش در مدینه از این توطئه جلوگیری کرد. و جالب اینجاست که باز هم شایع کردن که پیامبر از علی ابن ابی طالب در واقع ناراحتی هایی داره و او رو با خودش به این غزوه نمیبره، که وقتی حضرت علی خدمت پیامبر رسید پیامبر به او فرمود که نسبت تو با من مثل نسبت هارون به موسی است، به غیر از اینکه رسالت با من خاتمه یافته. و در واقع جایگاه حضرت علی رو برای اصحاب و یارانش روشن ساخت و این در واقع یکی از مواردی است که نشون میداد که حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر بعد از او همچین جایگاهی خواهد داشت. و مسئله دیگر این که در برای آماده شدن برای غزوه تبوک پیامبر با مشکلات اقتصادی فراوانی در واقع روبرو بود که طبعا با این همه مشکلاتی که وجود داشت هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی، ولی نشون میداد که در واقع عده‌ای از افراد در مدینه و در اون جامعه اسلامی دارن آماده میشن که از غیبت پیامبر سوء استفاده کنن. بنابراین لشکری که فراهم آورد پیامبر برای رفتن به غزوه تبوک تحت عنوان جیش العسر، یعنی سپاهی که در تنگی هست، در تنگ دستی هست، در واقع فراهم آورد. اما خب با این همه پیامبر توانست با اون درایت و اون پشتوانی رسالتی که داشت این غزوه رو با وجود اینکه جنگی هم البته صورت نگرفت با موفقیت به پایان برسونه. مناسبت تاریخی دیگه که متعلق هست به سال 1289 زادرود آیت الله سید محمود طالقانی هست. آیت الله سید محمود طالقانی به عنوان اولین امام جمعه در واقع تهران و دومین رئیس شورای انقلاب از شخصیت های مهم و تاثیرگذار در انقلاب هستش. ایشون در واقع 4 سال پس از انقلاب مشروطه به دنیا اومد، تجربه های بسیاری رو در عرصه سیاست و اجتماع ایران از سر گذرون. پدرش از افرادی بود که با برگزاری جلسات دینی در دوره رضاشاه سعی کرد که در واقع در اون دوره قربت جلسات مذهبی و نیروهای مذهبی چراغی رو روشن نگه داره. و خود آیت الله طالقانی پس از شهریور 1320 از فعالان عرصه سیاست و اجتماع شد، مدتی در از گویندگان مذهبی رادیو بود و همچنین یکی از ویژگی‌های آیت الله طالقانی این بود که او با نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی در مبارزات همکاری میکرد و در واقع میشه گفت که یک روحیه متساهلی داشت.
درست.
و چندان با وجود این که یک فقیه مذهبی بود دارای دوگمهای خاص نبود و سعی میکرد که در واقع یک نگاه پدرانی نسبت به تمامی نیروها داشته باشه و حتی اگر دارای اختلاف سلیقه یا حتی اختلاف عقیده بود، این اختلاف سلیقه و عقیده رو با گفتگو حل بکنه. بنابراین ما می‌بینیم که بسیاری از افرادی که در جبهه روشنفکری، حالا چه روشنفکران مذهبی چون روشنفکران غیر مذهبی، یک احساس در واقع تعلق و محبت و ارادت نسبت به آیت الله طالقانی داشتن و در واقع میشه گفت که آیت الله طالقانی یک وجه مردمی هم داشت که این وجه مردمیش رو هم در سخنانش و هم در طول مبارزاتش میشه دید و میشه بر همین مبنا هم گفت که اولین فقیه شیعه هستش که در قبرستان بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد و این میشه گفت که یکی از وجوه مردم بودن او بود که به عنوان یک فقیه شیعه در چنگل آرام قبرستان عمومی، چون معمولا فقها رو در اماکن مقدسه و زیارتگاه ها به خاک می سپردن. مناسبت تاریخی بعدی که برای سال 1294 هست، رئیس الوزرایی محمد ولی خان تنگابانی هست، انتصابش توسط احمد شاه قاجار که با دادن لقب سپه سالار اعظم محمد ولی خان رو به رئیس الوزرای منصوب کرد. محمد ولی خان پیش از اون به در لقب سپهدار اعظم رو داشت و بعد از رئیس الوزرای به سپه سالار اعظم ملقب شد. لقب سپه سالار پیش از او در واقع برای میرزا حسین خان سپه سالار مشیر الدوله سابق بود که میرزا حسین خان همون کسی است که صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار بود و مسجد و مدرسه سپه سالار به یادگار از اوست و سپه سالار اعظم محمد ولی خان تنگابانی در واقع از ملاکان بزرگ منطقه شمال بود که در دوره از مخالفان و سرکوبگران مشروط خواهان بود، اما بعد از اینکه نتونست تبریز رو فتح کنه پس از به توپ بستن مجلس که در واقع اهالی تبریز قیام کردن علیه محمد علی شاه، محمد ولی خان به املاک خودش در منطقه شمال که منطقه تنگابن در واقع خاستگاه اصلیش بود برگشت و از اونجا با انقلابیون گیلان همراه شد و برای فتح تهران به سمت تهران من و رشد او در میان مشروط خواهان از همین زمان آغاز شد. و آخرین مناسبت تاریخی
کوتاه بفرمایید جناب مختلی
عرض می‌کنم خدمتتون که 1329 هست، سخنرانی حاجی‌علی رزمارا نخست وزیر در کمیسیون نفت مجلس و مخالفت او با ملی شدن صنعت نفت هست که او گفت که ما به خاطر اینکه در واقع امکانات و تجهیزات نریم، این ملی شدن صنعت نفت نه به نفع ملت که به زیان مردم ایران هست و در واقع همون سخن تاریخش که ما حتی نمیتونیم لوله هنگ رو بسازیم رو بیان کرد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون در مورد مناسبت‌های تاریخی امروز. جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
روزتون بخیر. برگی از تاریخ رو به شما تقدیم کردیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. برای برنامه امروز در قلم روی فرهنگ یک پرسش در نظر گرفتیم که خیلی از شما عزیزان هم پاسخ اون رو دادید و من سر فرصت حتما پیمکاتون رو میخونم. از شما خواستیم که به ما بگید بعد از کنترل بیماری کرونا کدام اثر تاریخی ایران رو دوست دارید برید و ببینید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای اکبر شمالی از وانشان گفتند من به کنجدجون گلپایگان دوست دارم برم. ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد مرگ کوروش. خدمت شما عرض میکنم که امروزه درباره مرگ کوروش بزرگ در سال 529 پیش از میلاد سخن بسیاره. برخی مسئله رو یک رخداد سخت در تاریخ میدونن و برونن که مرگ کوروش مرگ انسانی بزرگ بود. از سوی بسیاری هم بر این باورن که مرگ کوروش نقطه پایان بسیاری از جنگ ها، خشونت ها و خونریزی ها بود، چون اون شخصیتی بود که در پی قدرت بخش زیادی از زندگیش رو به تجاوز به دیگر سرزمین ها گذرون. گذشته از این داوری ها، نکته جالب چگونگی مرگ کوروش هست که توضیحات بیشتر رو از زبان جناب دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ، خواهیم شنید. جناب دکتر ریاحی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب دکتر ریاحی، مقدمه ای رو بفرمایید در مورد مرگ کوروش، تا که برسیم به اقداماتی که کوروش انجام دادن در طول حیاتشون.
ببینید، ما دیدگاه‌های متعددی داریم و طبیعتاً بررسی یک شخصیتی مانند کوروش از نظر تاریخی میتونه قابل توجه باشه، خصوصا اینکه اگر ما بخواهیم در راستای بعضی از روایات و نوشته هایی که در برخی تفاسیر وجود داره، میتونیم کوروش رو به عنوان یک شخصیت مصلح و به عنوان کسی که مؤثر بوده در رخدادهای زمانی خودش قلمداد کنیم. و وقتی که بررسی میکنیم، بعضی ها اعتقاد دارن که کوروش یک شخصیت بزرگ و مؤثر بود.
جناب دکتر ریاحی،
بله بله،
صداتون قطع وصل میشه، نمیدونم کجا ایستادید، اگر امکان داره یه جای ثابت بایستید که ما صداتون رو مطلوب بشنویم.
خواهش من، حالا بهتر شد؟
بله صدا. بله، عالی شد. بفرمایید.
حضورتون عرض کنم که در رابطه با شخصیت کوروش اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته و بعضی ها شخصیت او رو فردی مصلح، توانمند، قانونگذار و مؤثر در اصلاح جوامع بشری دانستند. صدا میرسه دیگه؟
بله بله.
و وقتی که ما بررسی میکنیم در بعضی متون مذهبی خودمون، مثل تفاسیر که برخی مفسرین کوروش رو به عنوان یک شخصیت مؤثر در اصلاح جامعه دونستن و او رو به عنوان ذوالقرنین خطاب کردن، این میتونه یک نقطه‌ای برای شناخت بیشتر ما از شخصیت او قلمداد بشه.
بله.
خب ما وقتی که میبینیم مصداق ذوالقرنین رو، حالا شخصیتی مانند ابوالکلام آزاد یا مرحوم علامه طباطبایی یا شخصیت های دیگر، بدن این شخص رو به عنوان یک شخص مصلح و مؤثر دانستن. و حالا ما در متون مذهبی یهودیان هم داریم که او یهودیان رو از شر یا اسارت بخت و نفس یا بخت و نفر نجات داد و به یک آزادی رسوند. و در واقع یکی از موفقیت‌های کوروش رو این میدونن که چون اون زمان دین یهود به عنوان دین مطرح و توحیدی محسوب میشد، توانست اونها رو از گزند مسائل رها کنه و بسیاریشون در اون زمان به ایران مهاجرت کردن. بله. و حتی خب میدونید شخصیت های مثل دانیال و بعضی از مدفونین انبیاء بنی اسرائیل در ایران از کسانی هستند یا از نسل‌هایی هستند که در همون زمان به ایران آمد. پس بنابراین ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که کوروش خب جنگ های متعددی کرده. اگر ما او رو به عنوان یک مصلح بدونیم، قطعاً کسی بوده که با متجاوزین یا شخصیت ها یا گروه هایی که در صدد تجاوز به کشورش یا منطقش بودن با اونها نبرد کرده. خب میدونید آخرین نبرد ها با ماساژوت ها بود و نهایتاً او هم در این نبرد کشته میشه.
درسته.
بنابراین ما اگر مصداق ذوالقرنین رو در مورد جناب کوروش بدونیم، اون بحث سد یأجوج و مأجوج و اتفاقاتی که رخ داده، اینها همه میتونه یک مواردی باشه که نشانگر یک شخصیت مصلح، یک شخصیت جهانی است. خصوصا این که ما منشوری رو هم داریم به نام منشور که وقتی که وارد بابل میشه و فتوحاتی رو انجام میده، این منشور در واقع آزادی جوامع و آزادی انسانها و در واقع انجام آداب اونها رو تأکید میکنه. پس بنابراین ما میتوانیم بگیم که کوروش، البته خب دیدگاه های مختلفی هم هست، کوروش رو بعضی ها یک کسی میدونن که در مسیر شخصیت هایی که بعدها اومدن مثل اسکندر و اینها قدم برداشته،
بله،
و دنبال این بوده که یک جوری قدرت طلبی خودش رو اثبات کنه. پس دیدگاه ها متفاوته، یعنی ما صرفا یک دیدگاه رو در مورد کوروش نمیتونیم اطلاق.
بله جناب دکتر ریاهی، همه ما میدونیم که از دیرباز عقیده‌های مختلف همیشه در ایران محترم بوده و کوروش بزرگ هم انسان بسیار تاثیرگذاری بودن و همینطور مثبت اندیش، رفتاری بسیار خوبی هم داشتن. در مورد اقدامات کوروش بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بله یکی از ویژگی‌هایی که ما در راستای شخصیت کوروش می‌بینیم همین که وارد بر شهرهای که فتح کرده شده مثل بابل، ببینیم که نسبت به دیگران، نسبت به معابدشون، نسبت به اندیشه هاشون تکریم میکنه و اونها رو در واقع دنبال هست که یک نوع آزادی بده و از اینکه استبدادی به خرج بورزد یا انجام بده ابا میکنه. این هم مواردیست که ما میتوانیم بگیم در نقطه های مثبتی که نسبت به کوروش بزرگ وجود داره در تاریخ ثبت و ضبط شده.
بله.
و در واقع اون رو میتونیم، اگر حالا بحث ذوالقرنین هم پیش بیاد، میتونیم بگیم یک مصلح بزرگی بود که دنبال این بود که
درست
آزادی ها، اندیشه ها و افکار و فرهنگ رو محترم بشماره.
متشکرم. کتاب معرفی میفرمایید برای علاقمندان به این حوزه؟
چندی پیش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی یک کتابی رو در راستای معرفی شخصیت حال ذوالقرنین یا کوروش منتشر کرد. به نظر من جزو بهترین ها بود این کتاب، چون تحقیقات فوق‌العاده‌ای انجام شده بود. کتاب کوروش کبیر یا ذوالقرنین اثر ابوالکلام آزاد، وزیر سابق معارف هند هم که جناب گویا فکر میکنم مرحوم باستانی ترجمه کردن، اون هم کتاب ارزشمندی تلقی میشه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر محمد حسین ریاهی، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی روز برنامه زنده در قلمروی فرهنگ حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ.
خداحافظ.
متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه زنده در قلمروی فرهنگ هستید. از رادیو فرهنگ بریم و پرسش برنامه یک بار دیگه طرح بکنیم. شما هیچ جا نرید، من همینجا هستم و در خدمت شما. پس از کنترل بیماری کرونا، کدام اثر تاریخی ایران رو دوست دارید برید و ببینید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر گفتن سرای سعد و سلطنه قزوین. آقای علی کارگر گفتند از ایلام، گفتند تخت جمشید.
سلام، وقت بخیر. ما بنا داشتیم که در نوروز 98 به استان کرمان سفر کنیم که محقق نشد، جای دیگه رفتیم. سال 99 هم که کرونا مانع سفر بود. به نظر میاد نوروز امسال هم چنین برنامه است، اما اگر که کرونا از بین بره، اولین برنامه ما سفر به استان کرمان و حضور در کنار بارگاه سردار سلیمانی هست. در این حال از جاهای دیدنی این استان هم قطعا بازدید میکنیم. من خیلی علاقه‌مندم که به استان کردستان و چهارمحال بختیاری هم سفر داشته باشم، چون تا حالا اونجاها نرفتم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
آقای احمد موری هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام، دوست دارم برم شهر موزه سرباز ایزه.
خسته نباشید رادیو فرهنگ. دوست دارم بعد کرونا از آرامگاه حافظ دیدن کنم، چون مدتی برادرم قسمت هوا برده اونجا بود و با اون در اون قسمت در آرامگاه خاطرات زیادی داریم. روح شاد. باروزه هستم از تهران. متشکرم از برنامه خوبتون.
بانو میرزایی هم برای ما پیامک ارسال کردم و گفتن که سلام، خسته نباشید، من دلم میخواد برم امامزاده صالح، چون اونجا بزرگ شدم و دلم براش تنگ شده.
سلام، وقت بخیر. ایشاله میخوام وقتی که میخوام بگم کرونا تموم شد، دوست دارم دو تا شهر برم. اولی کرمان برم، یعنی اول برم کرمان ارگ دمش رو ببینم و باغ شالدش که میگن خیلی تعریفیه. بعد برم استان همدان، اگر ایشالله خدا به هم عمری بده و قسمتی بشه، برم اونجا غار علیصد رو ببینم و جاهای دیدنی همدان. یعنی خیلی دوست دارم آرزوم این دو تا شهر آثار تاریخیش که خدمت شما عرض کردم ببینم. متشکرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد جدا شدن هرات از ایران. خدمتتون عرض کنم که در ایران معروفه که در دوره قاجار و در جریان محاصره هرات در سال 1235 خورشیدی افغانستان از ایران جدا شد. این خطای بزرگی که یک سر بازگو میشه. درست اینه که در اون زمان فقط شهر هرات از ایران جدا شد که همیشه هم در تصرف ایران نبود. در اون زمان افغانستان حکومت مستقلی داشت و این دولت‌ها جزو دولت ایران یا دست نشانده اون نبودند. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ. جناب دکتر زین‌علی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما خانم عیرت ناصری و مخاطبین محترمتون. در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب دکتر زین‌علی. قرار هست صحبت کنیم در مورد انعقاد معاهده پاریس بین ایران و انگلستان و جدا شدن افغانستان از ایران و اینکه شرایط پیش از این معاهده چی بوده. در خدمتتون هستیم. درود بر شما.
بله، همون گونه که اشاره فرمودین، بحث بر سر کلیت افغانستان به اون مفهومی که شاید ما تو ذهنمون باشه نبود. در واقع عمده بحثا در باب شهر هرات بود که به عنوان یکی از شاخص‌ترین شهرهای در واقع حالا به تعبیری امروزین افغانستان و یکی از شهرهای مهم ایران آن روز که در شرقی ترین نقطه ایران قرار داشت. حالا سوال شما مشخصا راجع به اون شرایط قبل از این بحث یا در واقع قبل از معاهده پاریس مطرح میشه. ببینید، اصلی ترین نکته اینه که این منطقه به دلیل تفاوت‌های قومی یا اون ویژگی‌های قومی که داشت، خب طبیعتاً در ادوار پیشین هم حتی در دوره